بسم الله الرحمن الرحيم والرحيم التعليم إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. بعد از این که جواب شبهه مشرکین رو فرمود که گفتن اگر معاد و بعث حقه و واقع میشه پس چرا پدران ما برنگشتن وقتی مردن؟ و حضرت حق فرمود که بهشون بگو یه نظامی که در اون نظام اولین و آخرین جمع میشن، یک شرایطی که همه ابعاد انسانها در همه ارتباطهایشون ظاهر میشه. بعد که این رو فرمود که خب خود شما که ای دروغ پردازان به معاد و بعث و به بعثت، خود شما ابعاد زشتی در شخصیتتان نهادینه شده است که در آن شرایطی که اولین و آخرین به شکل جمعی لمجموعون ظاهر میشن، شما هم اینجوری ظاهر میشی. ثم که رسیدیم به آیه 51، ثم انکم ایها الضالون المکذبون، ای آدمایی که هم گمراهی و هم نمیاید گمراهیتون رو جبران کنید، تکذیب هدایت خدا میکنید که وسیله نجات از گمراهی. ایها الضالون المکذبون، شما خودتون یه شخصیت خاصی در اون عالم پیدا می‌کنی. اون شخصیت چیه؟ چهار آیه بعد ابعاد اون شخصیت رو مطرح می‌فرماید. می‌فرماید لآکلون من شجر من زقوم. حتما شما از خورنده‌های زقوم هست، شجره زقوم هست. زقوم رو نمیشه یه معنای خاص براش کرد، یعنی یه بدی نیست، حاصل همه بدیهاشون که شعبه و شجره و کسرت و شاخ شاخه های حوثشونه، اونجا براشون صورت زقوم پیدا میکنه. همه چرکی ها، زشتی ها، تلخی ها، آزار ها در یک درختی که شعبه های همه زشتی های این ها ظاهر میشه و اینا حتما میفرماد از این درخت میخورن. این یک، پس میفرماد اولا حتما میخوری، ثانیا کمم نمیخوری، کامل میخوری. فمالعون منها البطون، شکمهای خودتون را پر پر میکنی. چراش حالا بعد معلوم میشه. بعد میان چه کار میکنی؟ بعد فشاربون علیه من الحمیم، بر این خوراک زقومی که شکم را پر کردی از یک آب گرم آزاردهنده روش می‌ریزید با نوشیدن. که خصوصیت این آب چیه؟ اینه که اصلاً سیراب آدم را نمی‌کنه. فشاربون شرب الهیم، این آب مثل آب خوردن، این آب خوردن شما مثل آب خوردن یک کسی است که گرفتار آتش است، که بیشتر شطوری که هرچی آب نخوره بخوره و سیراب نمیشه و که حالا سرایتش نیست. بعد میفرماد هازا نزل و هم یامدی، این است اون چه با اون پذیرایی میشن این افرادی که مقامشون مقام اصحاب مشعمه و شمال است. نزول میدونین که اون را میگن که برای مهمون میبرن، میخوان ازش پذیرایی کنن. میگه اینجوری از اینا پذیرایی میشه. اگه التفات بفرماد به این چند تا آیه، دو تا نکته در این آیه ها هست. یکی همون که در بحثای قبلی داشتیم که این صورتهای قیامتی ریشه چه صفات دنیایی است. چون همه اون بحثایی که برای اولیا و اصحاب یمین به کار بردیم که بحث شد تمام اون چه که در قیامت طرف میبره خودش در دنیا برده است، فقط اگه خوب ببره جنت به خیر منها، جوابشو بهتر میدن، و اگه بد ببره نه دیگه همونا میدن. و این جا به سیعه، اگه با بدیها بیاد، بدیها رو برداره بیاد، نه دیگه همونه بهش میدم. اون بحثاش شده است. پس در اینجا که حالا بحث انشاءالله میشه، یه بحث داریم. یه بحث این نکته اینجا جدید است که چرا میگه که لآکلونه، حتما شما میخوریم. این رو سرایت بدیم به چند تا آیه بعد، یعنی حتما شما شکمتون رو از اون زقوم پر میکنید و حتما شما روش یک آب گرم آزاردهنده میخورید و حتما هم سیراب نمیشید. خب گفتیم که اون چه در دنیا اینا عمل کردن اونجا باش روبرو میشن. خب اینجا هوس‌های پراکنده محور اینا شد. چرا؟ چون فرمود اینا مترفین هست. فرمود انهم کانوا قبل ذلک مترفین، این اصحاب شمال خوشگذرونای دنیا بودن، خوشگذرون غیر یک کسی است که میخواد در زندگی راحت باشد و بتوند بندگی کنه. خوشگذرون محور زندگیش هوسه، هوس امامشه، امامش اونی که بهش اقتدا میکنه خود هوسیست، هوس براش تعیین تکلیف میکنه. میگه این آدم ها خب اونجا با چی رو برو میشن؟ با این همه هوسه های جورا واجوری که تو زندگیشون وارد شده است. شما دیدین که به قول یکی از دانشمندا میگه اون روزی که با خدای یگانه به سر میبردیم، با غذای یگانه هم به سر میبردیم، سر و ته انواع غذاهامون اگه میخواستیم بشماریم از 5 تا انگشت دست بیشتر نمیشد، یه آبگوش بود و نمیدونم یه نوناماس بود. حالا که با هوسهای سرگردان به سر میبریم، موهای بدنمون رو میتوانیم بشماریم اما تعداد غذاهامون رو نمیتونیم بشماریم. این انعکاس همون هوس‌های پراکنده. برای همینم انسانی که از احد فاصله گرفت خود کثرت میشه برایش خدایش و امامش. خب حالا صورتش در قیامت این هوس‌هاست، اما این هوسه ها زقوم است، یعنی بسیار آزار دهنده و تلخ کام است. چرا؟ چون تو دنیام همین طور بود، این بی تفاوت بود. یعنی کجا شما سراغ دارید که یه کسی یه ظلمی بکنه یا آدم رو بکشه ولی روحش آزار نبینه؟ حتما آزار میبینه، بعد خوب نداره، ولی بعدان یه کاری میکنن که این آزار صداش بهش نرسه. مگه میشه؟ خبردار ما شدیم میگفتن که صدام تو زندان داره قرآن میخونه. اتفاقا این حتما یکی از انواع شکنجه هاییست که خدا میخواد این بکنه. یعنی خب قرآن که بخونید حالا با چی رو برو میشه؟ با یه صدام بد، با خودش رو برو میشه. تا حالا قایم میکرد خودشا، حالا فرصت پیدا کرد قبل از برزخ، حالا هرچی هم آمریکا بخواد کمکش کنه که یه جوری زیرابی درش کنه که نکشندش و اذیتش نکنه. خب آخه خودش با خودش چه کار کنه؟ آمریکا نهایتش اینا از مردم انقلابی عراق جدا میکنه، اما از خودش که نمیتونه جداش کنه. اینجا این با صدامی روبرو میشه که این صدام آدم کشته است با اون وحشت های عجیب و غریب. خب حالا با قرآنی روبرو میشه که میگه که ببین تو چقدر بدی. خب این در واقع تکرار بدی خودش را باش روبرو میشه. طوری هم نیست، یکی از انواع شکنجه ها. خودش هم نمیدونه چیکار کنه، بخونه خب یه جور دیگه، نخونه یه جور دیگه، داستانها داره اینا. بعدش تو قیامت عجیبه، این زقومه، یعنی واقعا همین حالا هم داره آزارش میده. این که میدین هی سعی میکنه با بهونه های بیشتر، حالا میرسیم حوصله کنید، اون فشار بونه علیه من الحمیم، یعنی همون تئوری هایی که روی گناه ها میریزه، عجیبه. حالا آروم آروم، پس اینش تالا مشخصه که این با زقوم، شجره زقوم، یعنی انواع شبکه گسترده هوس‌هاش رو برو میشه که این هوس‌ها بسیار تلخ است برای وجود این، آزاردهنده است به شکلای مختلف. دیدن یکی از حسادت آزارده میشه، حسادتش اون دنیا آزار شد، حسادت اون دنیا که مثل این دنیا نیست. تو این دنیا آدم گاهی از سر حسودی میگه خدای مرگم بده، راستم میگه، اینقدر حسادت سخته. حالا ببین اون دنیا چی میشه که بیش از اینا کبر این دنیایش، انواع و اقسام آزارهایی که رسوندن. اما بعد میگه که لآکلون، حتما تو این کارا میکنی، حتما تو حوثا این شجره زقوم رو میخوری. چرا؟ چون آخه خودتی 40 سال دروغ گفتی، حوث بازی کردی، حق مردم رو گذاشتی زیر پا، بی حرمتی کردی، چی میگن؟ با جوک و این چیزا فضای زندگی مردم رو از جدیت و معنویت انداختی. حالا یعنی تو مگه همین ها نیستی؟ پس اون دنیا حتما همین بودنت رو تکرار میکنی به معنای کاملش. اینه که اگر این باشد وعده داده بودم که روی آیه 52 بیشتر میتونیم اون بحث این که قیامت همه خود آدم است را بحث کنیم. بحثمون رو همین لآکلون است. یعنی تو انسان قیامت که چیزی به تو نمیدن، خود خودت را به نمایش میگذارن، تو به نمایش در میای، اولین و آخرین رو جمع میکنن تا فضای نمایش هر کس کامل بشه. فضای نمایش ظالین مکذب چیه؟ این که تمام آثار پیروی از هوسش به نمایش در میاد. اول خوب بگیرید، بعد دومین بحث اینه که چرا اینقدر هوس بازی تو زندگی اینا افتاد، اونم شروع باید بشه بحثش. خب پس میفرماد چون قیامت تکرار کامل خود آدم است. عرض کردم یه بار دیگه، در قیامت که عذاب به کسی نمیدن، خودشا میدن. اگر خودش خود خوبی نباشه، صورت اعمالش حقیقتش اونجا جلوه میکنه، آتش است و معذیات است. واقعا اونجا آتش است، مار است، اما نه یه چیزی جدا از خودش. زقوم اونجا هست، اما زقوم قصه 70 سال هوس خوریست، گرفتار هوس بودنه. برامون اونجا حتما تو این کارا میفرماد میکنی، لآکلون من شجر زقوم، شجر من زقوم. خب حالا چقدر میخوره؟ یعنی کنترلش چقدره؟ چی؟ چرا؟ برای اینکه تمام قلبش را به هوس سپرده بود. اینکه شنیدن امام فرمودن شیعیان بدکار هم قیامت عذاب نمی‌بینن. راوی پرسید پس بدیاشون چی میشه؟ فرمودن تو برزخ تمام میشه، برزخ عذاب نمی‌بینن. اینا جا خودش آقا فوق‌العاده بحثه. وقتی خوب بحث کنیم میفهمیم چه بصیرتی در این خانواده خوابیده است. حالا بابا شما اشاره میکنیم، یعنی کسی که امام معصوم داره، بناشد شیعه، یه کسی از امام نیست براش امام معصوم، طرفدار است، دوستش داره، اینا نه، امامش بشه، یعنی قلبش پذیرفته باشد خود برترش این امام است. الا این که از امام فاصله دارد، اون طور نیست که امام را امام بگیره، ولی بعد گناه میکنه در حدی که امام از منظرش نمیره، این عذاب میبینه، اما این هیچ وقت ثمال اون من حل بطون نصیبش نمیشه. یعنی اهل هوس خود هوس امامشونه. چقدر هوس بازی میکنه؟ به نهایت تمام هوس را. اینکه شما انشاءالله اگر این آیات رو عنایت بفرماید، این جمله امام
بنیانگذار انقلاب که فرمودن، چی میترسید میخواید نسبت به صدام یه آوانسایی بدید که اون کمتر به شما حمله کنه؟ اون هر چه بتونه میکنه. این قصه همین آیه است. یعنی هیچ وقت شما فکر نکنید آدم بدا، اونایی که امام معصوم ندارن، اینها بدی که نمی کنن به جهت اینه که رعایت شما را می کنن یا رعایت حقا می کنن، نه، می خوان یه جور بیشتر تر بدی کنن، یا می دونن این بدیشون باعث میشه که شما در مقابلشون بایستید نتونن اون بدی را بکنن. یه قاعده است. اهل حوض معنی نمیده کنترل. به قول این برشت، متفکر آلمانی، یه کتاب خوبی داره، میگه اگر کوس ماهی ها آدم بودن چیکار میکردن؟ میگه اگر کوس ماهی آدم بودن، ماهی های کوچولو کوچولو را زود نمیخوردن، میذاشتن بزرگ بشن، درشت بشن، که با خوردن یکی سیر بشن، کلی براشون ماهی بمونه. یعنی این که شما میبینید به قول ما آقا سرمایه داری به سر عقل میاد، نه به سر عقل میاد که به شما کمک کنه، به سر عقل میاد که جدیدتر استعمال کنه، فرا استعمار، نئوکلونیالیزم، یعنی به روش بهتر بتونه خودش رو حاکم کنه. کلید قضیه رو از این آیه باید گرفت. این آیه داره میگه که صورت کسانی که امام ندارن، صورت کسانی که بعث و نبوت رو قبول ندارن، صورت هوسبازی به نهایت هست. ولی این نهایت خود فیلسوفان غرب، فیلسوفان فاسد فکری، میگن اگه میخوای خیلی هوست رو بتونی استفاده کنی، خب باید که مدیریت کنی تو هوسه. اون مدیریت که این که میبینی مثلا اینجا غذا کم میخورد، اینجا ورزش میکنه، نه اینکه مثلا میخواد حالا مثل شما که ورزش بکنین که بدنتون آماده بشه، قلبتون صیقل پیدا کنه، بتون نصف شب بلند شی. اون ورزش میکنه که به نهایت برسونه هوسش را. مرحله بعد میفرماد که پس مقام اینهای همچی مقام هست. پس دو تا بحث شد اینجا. یکی این که چرا میگه حتما میرسونه؟ برای اینکه این در دنیا شخصیتش این بود که به نهایت هوسش رو ارضا کنه. بعد چرا میگه شجره زقوم است؟ برای اینکه چرا یه درخت تلخ است؟ برای اینکه هوس اولا کثرت داره، ثانیا برای فطرت و جان اصلی انسان بسیار ناراحت کننده است. هوس غیر اون چیزی است که خداوند گاهی میلهایی در ما میگذاره که ما با برآورده کردن این میلها نشاط ادامه زندگی دینی پیدا میکنیم. این اسمش هوس نیست. هوس یعنی خودش مقصده. یه وقت دست آدم فقط نون خوردن دلش میخواد اینقدر نون بخوره که ته دلش حال بیاد. اینا میگن منافق. میدونید که منافق پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میگن منافق با 7 شکم غذا میخوره و مؤمن با 1 شکم. این حرف بسیار عمیق. یعنی منافق اینه ادای دین در میاره ولی دلش با چی حال میاد؟ با هوس. مؤمن نه غذا میخوره، دلش با خدا حال میاد، ولی بالاخره باید یه غذایی بخوره که بتونه راحت بندگی کنه. اون وقت خب معلومه غذا که میخوره از مزهش خوشش میاد، خب خنوش جانش، اما مقصدش رو نمیذاره همین ارضای مطلق این هوس بشه،
این که عرض کردم گفتن در زندگی دینی محور هوس نیست. بنابراین این که ببینید پدران ما انواع غذاها نداشتن، نه این بوده که غذای خوشمزه نمیخواستن بخورن، ما که حق نداریم غذا رو بدمزه کنیم به اسم دینداری، بلکه نمیذاشتن تمام انان زندگیشون رو هوسهای کثیر بگیرد، یه جا ترمز یه جا مرزبندی هاش رو میذاشتن. این متن تا اینجا نگاه کنیم چون یه نکاتی توش هست. بحثنه ای جاهلان مصر بر جهل خود و ای مصران بر عقاید باطل، چون در دنیا جذب بدی ها شدید یا شده اید، ناخودآگاه در قیامت به سوی درخت زقوم که صورت هوس های شاخ شاخه پستتان است می روید. چرا؟ چون در دون ببخشید، چرا اینا، من باز یه روایتی بخونم تا این کمک کنه، این چیزی خوبیه که حل بشه. جالبه میگن که در قیامت طرف میدونه هر چه فکر کنه براش میشه اطرافش، کافر را میگن. جهنم چیه؟ تتله و علر افعده دیگه، هر چه فکر کنه بیرون میشه براش جهنم. بعد بین دو تا چیز میمونه، فکر جدید بکنه حتما یه جهنم جدیده، فکر نکنه همین فکر جهنمی که میکنه خب جهنم موجوده. یکی از عذابها اینه که نمیتونه فکر جدید نکنه، نمیتونه فکر جدید بکنه، چون فکر جدید بکنه یه جهنم دیگه است. آخه آدم پست فاضل که ماوراء بدی هیچی دیگه نداره شخصیته. حالا فکر جدید نکنه، تمامش فکر قبلیشه که جهنمیه. اینجاست که این متن همین را اشاره داره که صورت هوس‌های شاخ شاخه پست خودتونه، چرا اطرافتون رو گرفته. فی عمد ممدده و می روید به سوی اینها، و چون در دنیا هوس را به انتها رساندید و حرص شما بر شما حکومت می کرد و حرص شدید بر شما حکومت می کرد، در قیامت هم بدون اختیار شکمهای خود را از درخت زقوم عذاب‌آور پر می کنید و آتش می گیرید. چون یکی از صفات زقومیه این هوس ها، هوس ها چطوری به یه نشاط شنگولی آدم ها میندازه. یه وقت شما دیدین بعضی این آدم ها هوس که انانشون رو گرفت اصلا دیوونه میشن، به یک شنگولی افراطی میفتن. این آتش جهنمه که در اینا شعله میکشه، نه اون آتش شوق الالله که برای عارف هست و اصلا خودش را ذوب اون آتش میکنه. اما حالا قبل از این که بحث ادامه بدیم، همین چرا این حرص شدید برای اینها انان گسیخته است؟ هیچ جا نمیتونن کنترلش کنن. ممکنه حرصی را با حرصی کنترل کنن، جایگزین کنن تا بیشتر نتیجه بگیرن. ممکنه مثلا نخوره. الان شما میدونید که در آمریکا زنانی که از جهت قیافه از این حد چاق‌تر باشن استخدامشون نمی‌کنن، سفتم استخدام نمی‌کنن. یادم از تو ایران یکی از یک خانم آقای دعواشون شده بود، بعد یکی این خانم آمریکایی بود اون آقا ایرانی، حالا ما هم تو این دعوا شرکت داشتیم، یعنی جز اینا بودیم که باید بالاخره مصالحه به نظرمون خود. بعد این آقا میگفت که من گفتم خود میخواه بره آمریکا، میگه گفت نه آمریکا استخدامش نمیکنه، چون این قیافش اینجوری اصلا شرط استخدام نیست که باید این تیپ باشن و این چون از این مرد یخته استاندارد رفت بیرون استخدامش نمیکنه. یعنی من گفتم خب برای که یقین برای این است که داره دعوا درست میکنه و میخواد طلاق بگیره، گفت نه از این جهت نیست، ما اینا نمیدونیم. ولی این آقا خودشون هر دوشون مدت ها آمریکا بوده.
عرضم اینجاست که این هوس رو کنترل میکنن تا یه هوس دیگه رو ارضا کنن. اما بحث هر نیست که پس حالا که این هوس انان گسیخته است، چرا من اینجا اینجور یاد داشت کردم؟ چون امام معصوم نه در ظاهر و نه در باطن داشتن که در کنترل در آیند. ببینید شما محبت به امامتون دو تا کار براتون میکنه. اولا یه کاری میکنه در ظاهر مواظب باشید از یه مرزی اعمال و رفتارتون جلوتر نره. گناه هم که بکنید گناهتون مرز داره، به این معنا که حاضر نیستین اونقدر گناه بکنید که پشت به امیرالمومنین بشین. از باطنم میلها ناخودآگاه محبت امیرالمومنین در فرهنگ شیعه بودن امیرالمومنین فوق‌العاده نجات دهنده است. ما گاهی خودمون نمیفهمیم که چقدر این محبت رو نجات میده. لازمش اینه که شما با ملت‌هایی که از این محبت درونی امام معصوم به عنوان شیعه اون امام معصوم در اومدن، با ملاک به اینا نگاه کنید. گاهی آدم میگه که چرا اروپایی‌ها راست میگن؟ خود راسل قشنگ میگه، میگه اگر من گوساله همسایه را بدزدم گاو منم میدزد. یعنی ببینید رو حساب این که میخواد گاو داشته باشه راست میگه، این که راستگونی برای خدا. این میخواد گاو، میبیند اگه باب دزدی باشد گوساله همسایه را دزدی، خب اونا میان گاوش را میدزدن. یعنی این در واقع یه ملت دزد عاقل است، یه ملت دزد عاقل. به قول ما آقا گفته بود حیوانات مؤدبی هست. این قیل این آخرش شما رو گول نزنه. شما قبلا هم من این بحث کردم، یعنی شما نباید اینجا فکر کنید خب پس چه اینا منظم هست. ببینین آقا اینا میخوان به کجا برسن؟ هوس برتر رو دارن با مدیریت عقل معاش برنامه ریزی براش میکنن، یا برای رسیدن به اهداف عالیه انسانی دارن این کارو میکنن؟ بنابراین اگه درست ببینید تمام اینایی که امام معصوم، من اون جلسه عرض کردم لازم نیست که حالا شخص امیرالمومنین را به شخص بشناسن. حالا یه جا وسط آیه که میرسیم تسبح باسم ربک العظیم خواهم گفت، یعنی به جایی برسه بگید خدا نمیشه یک همچی انسانهای آرمانی تو جهان خلق نکرده باشه. یه چه عجیبی. یعنی مسلم بدونیم، من گفتم این جبران خلیل جبران که اصلا مسلمون نیست که چه برسه شیعه، ولی میگه حتما علی با اون روح بزرگ ارتباط داره. یه فرهنگ عقلای جهان میگه باید یه روحی بزرگی باشه، انسانهایی رو تدبیر کنه که این انسانها نمونه انسانیت هن در جهان. این بیشتر مورد بحث هست. خب البته به قول اون توماس آکویناسه میگه اون چه مسیحی قویه، شدیدن هم ارادت داره به امثال ابن سینا و اینا، میگه اون چه افلاطون و اینا آرزو داشتن که تحقق پیدا کنن پیغمبر را محقق کردن. حالا اون چه که جبران خلیل جبران آرزو داره در جمال امیرالمومنین پیدا. فرق شیعه و بقیه عقلای بزرگ دنیا در این است که خوبی ها در سفره شونه راحت تر، برای همین بلند میشه این همه سطمه میخوره از گوشه های دنیا میاد که این انسان کامل ملموس رو راحت تر باش ارتباط پیدا کنه. یعنی ببینید بزرگان دنیا که میان شیعه میشن واقعا عجیبه. یعنی شیعه شدن عالی ترین تفکریه که متفکران دنیا روش بحث میکنن. میگن حالا که ما معتقدیم روحای بزرگی هست که انسانهای بزرگی رو تدبیر میکنه و این انسان ها باش ارتباط دارن، مصداق کامل جامعش رو ما در تشیع میبینیم. بعد نیست که بدونید حتی کسانی هستن که معتقدن این بحث ولایت و صاحب ولایت بودن در شیعه این عالی ترین تفکری است که بشر میتونه بهش برسه. حالا اینا جا خودش بحث داره که ما وقتی میگیم که امام نداره یعنی شخصیت کاملی که قدرت کنترل میلهای درونی ها داشته باشه. حالا ممکنه است اینجا باز بحث بشه که بعضیا امامهای ناقص دارن. خب همین سواله، آیه میگه تو حق داری خدا را متهم کنی که برای بشریت امام ناقص آورده است. فسب به اسم رب بکر از این. خیلی گوش بده، ما اگه انشاءالله، حالا ما داریم تون میریم، اگه انشاءالله دوبار میدونیم که این آیه تو این سوره تکرار شده، آخرش هم با همین قطع شده است دیگه. یعنی اگر ما از این سوره واقع بعد از این همه هست تونستیم برسیم به این مقام که رب عظیممون را بتونیم تسبیح کنیم، کامل شدیم. یعنی برسیم به چی؟ که خدایی را میشناسم که فوق‌العاده بالاتر از این حرف هست. پس محاله همه آرمانهای منطقی متعالی را به بشر عرضه نکنه. این آیه عجیب، سوره عجیبه. خب بنابراین پس اصل قضیه، اگه کسی بگه خب بعضیا امام دارن، گاندی دارن، ابراهام لینکن دارن، ما جواب میدیم که آیا اینها تونستن قلبشون رو قانع کنن که خدایی که ثابت براشون شده عظیم تر از این حرفات به امام ناقص اینها رو متوقف کنه؟ اگه ببینید این باب انشاءالله در بعد خدا کمک کنه که بشه نتایج فوق‌العاده‌ای بگیریم. بعد اگه التفات بفرمان میگه حالا که اینا گناه کردن، گناهایی که کردن دا تمام زندگیشون را به نهایت هوس آلوده کردن، حالا در قیامت شکمشون را که پر زقوم کردن که صورت هوس‌های متکثر است، فشاربون علیه من الحمیم، یک آب گرمی روی علیه، روی این خوراکهای نجس کثیف گناه زده میخورن. چند تا بحث اینجا هست. اولا آب قیا، آب بهشت زیر درخته، آب جهنم روی درخته. چرا؟ زقوم خوردن، حالا آب روش میخورن. تو بهش شما چه کار میکنید؟ انشاءالله شما یک عقیده توحیدی دارید، بر اساسش عمل میکنید. درخت بهش عمل صالح مؤمنه. وقت عمل صالح زیر چیه؟ زیرش چیه؟ تجری من تحت حل انهار، نه کنارشه. این قرآن ها غلط می نویسند. تحت خدا بلد بود بنویسه زیل، اما قرآن میگه زیرش. اینا رو من قبلا بحث کردم، میخوام فقط الان مقایسه کنم ببینید عجیب قرآن. شما در ایماندون اول باید، شما اهل ایمان اول باید یک عقیده توحیدی داشته باشن، بر اساس اون عقیده عمل کنن. درخت بهش صورت عمل است که زیربنا چیست؟ آب زلال، نه آب گرم گندیده، آب زلال توحید است. چون مفصلش بحث شده است همین قباشت اینجا حالا میخواییم مقایسه کنیم. اما اهل کفر اول گناه میکنن، بعد شروع میکنن تئوری ساختن، عقیده ساختن، یعنی بر اساس عقیده عمل نمیکنن، بلکه بر اساس هوس عمل میکنن. حالا باید یا آبی بریزن روش، یعنی حالا باید توجیه کنن که از نظر علمی خیلی لازم است. اصلا گفتن آقا اگر که بچه استمنا نکنه آقا عقده ای میشه، نمیدونم تحریکات جو جهت ندادست، آقا اگه انسان خیلی نخندید عقده ای میشه. اصلا یعنی چه محرم و نامحرم؟ آدم باید ارضا کنه هوساشو. یعنی اول گناه میخوام بکنن و بعد شروع میکنن فیلسوفی کردن برای گناه ها. یعنی آب گرم کثیف، اولا گرم است یعنی صورت هوس است، اما اون دنیا سوزان است. بعد روی تئوری هاشون میریزن. اینجاست که فرق میکنه بین اهل بهشت با اهل جهنم. باز متن نکاح کنید که آن آب صورت وهمیات باطله و شبهات کاذبه است. یه اصل بدونیم، یه بار دیگه عوض کردم، آب با یه آب داریم در قیامت، یه شجر داریم. آب همیشه صورت عقیده است. اگه عقیده باطل است اون آب کثیفه و آزاردهنده، اگه عقیده زلال است و پاک است، آب زلال است و دل آدم حال میاره. اینه که اینجا میفرمان که آن آب صورت وهمیات باطله و شبهات کاذبه است، به جای چی؟ به جای عقاید حقه. و همان عقاید باطل صاحب خود را در دنیا به هلاکت و در قیامت به چنین عذابی کشان، چون سعی نکرد افکار خود را همچون اصحاب یمین از طریق ارتباط با سابقون به افکار صحیح تبدیل کند. لذا افکار باطل آرام آرام جای خود را در شخصیت او باز کرد تا کار به اینجا رسید. چون اینها به جای خدا باوری خود باوری مترفون بودند، خود هوس را دوست داشتن. بعضیا محور زندگیشون خودشونه، خدا هممونو نجات بده. بعضیا محور زندگیشون خداست، هر رو تو سر خودشون میزنن که بابا بس بیچارم کردی، اینقدر فضولی نکن تو کارام. اون خیلی فرق میکنه که آدم هر روز با خودش درگیر بشه، نگذارید خودش محور زندگیش باشه، خدا باید محور باشه. چون اینها به جای خدا باوری خود را باور کردن، به لذا تمام آن چرا که از خودشان حاصل شده پذیرفتن. تو دنیا چه کار کردن؟ گفتن نظر من اینه پس من باید بپذیرم، دلم اینه میخواد بپذیرم. چه چیزی بد است؟ اون چه من نخواهم. چه چیزی خوب است؟ آن چه من میخواهم. یعنی ملاک خوبی یا بدی چی شد؟ خواستن و نخواستن خودشون شد. اینا حالا بعدم اومدن فلسفه ساختن. به قول یکی از دانشمندا میگه فلسفه‌ای، فلسفه غربا میگه، به خصوص هیوم را میگه، میگه فلسفه‌ای که نتیجش انکار همه حقایق شد، خب معلومه است که چون این همه نتیجه باطل نشانه اون مقدمات باطله. امروز عزیزان شما خیلی باهوش باشید، ببینید این همه تئوری ها ریشش در سیر صحیح عقل است. لازمه عقل این نتیجه است یا لازمه هوس این مبانی به ظاهر عقلیه؟ امروز خیلی دارن فعالیت میکنن که هوسی که برای خودشون پذیرفتن تئوریزش کنن. خب این در واقع صورت کار اهل جهنم است. یعنی اهل جهنم رو خدا برامون نشون داده است تا تو دنیا خوب بتونیم کامل ببینیمشون. بعد میفرماد چه نتیجه حالا میگیرن. یعنی مگه الانه الان شما ببینید 400 ساله به خصوص هر روز یک تئوری برای فساد. یا پاپ جدید گفته بود چی؟ حرف حسابی زده بود، گفته بود اروپا سالهای متمادی فساد را به جهان پیشنهاد کرد. چرا؟ هر روز اول یه تئوری دادن، بعد دیدن که با این تئوری نمیشه فساد رو ادامه داد، ضایع میشه، یه تئوری دیگه. خب ظاهرن هم دلشون حال میگه نه این دیگه خوبه، یعنی دیگه با این میشه هرچی دلمون خواست فساد کنه. بحثش مفهم. اینا دیدن که خانواده یه مشکلی شده، یعنی وفاداری زن و مرد به همدیگه یه مشکلی شده، نمیشه خیلی فساد داره کرد. تو اداره این آقا میخواد به این خانم پیشنهادی بده، این خانم نمیشه. اومدن گفتن که چی؟ گفتن که خانواده نمونه ای از کمون اولیه انسانهای وحشیست. شما نمیدین که به شدت تو دنیای غرب خانواده به عنوان یک منفی در فلسفش، حالا مردم هنو چهار تا مسلمونن دا یا مسیحیان، غیر فلسفه میگه کمون اولیه صورت انسانهای عقب افتادهی بود که اینها با غریزه حیوانی زندگی میکردن و چون اون کمون جاهل بود اومد یه پدر ساخت که این پدر همینطور که خدا رو ساخته بود برای جهان، یه پدرم ساخت برای خانواده و در نتیجه خانواده تشکیل شد. حالا شما اینه حساب کنین با خانواده‌ای که ما میگویم هسته اولین نمایش وحدت در کثرت است. ما معتقدیم خدا مقام وحدتی است که تمام کثرت‌های سمیع و علیم و بصیر بودن رو در ذات خودش چکار کرده است، به یگانگی رسونده است. خدا صفاتش وحدت حقیقی حقیقیش از بین نبرده است. بعد روی زمین صورت اون وحدت در عین کثرت، اولین هسته مقدسش خانواده است که باید با چی ارتباطشون برقرار شد؟ با نکاح، یعنی با یک حکم خدا یک زن و مردی که میخوان یک هسته توحیدی برای حیات بلند زندگیشون بریزن شروع میکنن تا بعد بتونن با تولید نسل اولین هسته اجتماعی که وحدت در عین کثرت است را تمرین کنن. یعنی حالا شما حساب کنید دو تا انسان که میخوان یک جامعه، چون هر دو تا انسان دو تا وحدتن که به کثرت در عین وحدت نرسیدن، به خدایی نرسیدن. در این خدا در عین کثرت وحدت است، در عین سمیع و علیم بودن خدا. ما خدایی که فقط خداست نداریم، خدایی که سمیع و بصیر و علیم است داریم. میگه انسان‌ها اگه بخوان که به یک عالم الهی نزدیک بشن باید با خانواده این کارو بکنن. برای همین هم در خانواده دو چیز شرط است، یکی نکاح، یکی افق توحیدی داشتن. حالا ببینید با تئوری‌های عجیب لجند زده میان، چرا؟ چون خانواده. و حالا بعد که نتونستن بعضی خانواده ها رو از بین ببرن، گفتن خیلی خوب شما شوهر داشته باش، ولی اگر رفیق داشته باشه اشکال نداره. یعنی برای وزیر کشور انگلستان دیدیم که چند وقت پیش مجبور به استعفا شد برای این که ثابت کرد این خانمی که این بچه را زایده است، خودش هم چندین بچه از یه شوهر داره، اومد سالهای روزایی که تاریخایی که هم بستر شده بود با این خانم آورد تو دادگاه، بعد گفت طبق اینا این بچه من است. و بعدم گفتن خب این رفیق، این وزیر کشور رفیق این خانم بوده، شوهرش یکی دیگه است. البته سر این بهش اذیت نگن، گفتن چون تو برای بچهای این خانم که رفیقت بوده و بلیت قطار از قدرت خودت استفاده کرده یا گرفته، خلاف قانون عمل کرده و مجبور شد استفاده بده. اینجوری دنیا است دیگه. اینه که اینجا میفرماد این هوس‌های پشت سر هم هیچ کدوم ارضاشون نمیکنه، هر روز یه تئوری میدن. اینجا میفرماد فشاربونه شرب الهیم، یعنی این تئوری هایی که برای خنک شدن و محکم شدن در فسادشونه، باز قانعشون نمیکنه. ادامه باید بدم چی آدم رو قانع میکنه؟ شما حتما میدونید انشاءالله بحثش مال وقت. خدا و ادامه دادن بندگی خدا که اهل حوثم ندارم. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولی امورنا بحسن کفایتک.
پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیمی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج پر برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مصون و محفوظ بدار. ملت را توفیق تبعیت از رهبر الهیشان عطا بفرما. الهی این جلسات لطف بزرگ توست، خدایا ما را موفق کن که رضایت تو را در این جلسات برای خودمان رقم بزنیم. پروردگارا ما را مسلمان بنیرم. صلی علی محمد و آل محمد.